سکوت سردم و دوباره با دلم بخور، نفس بده به قربت پروانه نیمه جون، بیا که بی کسی بره، یکی بشون کنار هم، بیا که خیلی وقت دل همین سپرده دستم.
سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیزم. به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما میشه. ساعتم بذارین یه نگاهی بندازم، ساعت 11. خیلی ممنونم از همراهیتون، اما نوبت آن رسیده که بخش ورزشی رو تقدیم شما بکنیم. خبرهای ورزشی رو بنده در خدمتون خواهم بود. بریم بیایم با افتخار کنار شماییم. نخستین نشان طلای ایران در وشوی قهرمانی جهان 2025. در روز سوم رقابت‌های وشوی قهرمانی جهان در برزیل، نخستین نشان طلای خوشرنگ برای کاروان ایران به دست آمد. مهدی مرادی نخستین نشان طلای ایران را به نام خود ثبت کرد. شش نشان رنگارنگ ایران در رده جوانان. رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا دیروز در رده جوانان پیگیری شد و تیم ایران به یک نشان طلا، 4 نقره و 1 برنز دست پیدا کرد. پیروزی پسران کمتر از 16 سال ایران مقابل بحرین در بسکتبال جام آسیا. تیم بسکتبال زیر 16 سال پسران ایران در مرحله رده‌بندی 5 تا 8 رقابت‌های جام آسیا 2025 مغولستان به مصاف بحرین رفت و با نتیجه 95-62 به پیروزی رسید. قهرمانی تیم دو نفره ایران حیاتی به نقره انفرادی رسید. رقابت‌های بدمینتون جام بین المللی کاسپیان با شناخت برترین‌های بخش مردان در انفرادی و دو نفره به پایان رسید. علی حیاتی با عملکردی قابل تحسین و شایسته به مدال نقره از این دوره مسابقات دست یافت. اعزام تیم ملی تیراندازی ایران به جام جهانی چین. جام جهانی تیراندازی از 18 تا 23 شهریور ماه در چین برگزار می شود و تیم ایران با 6 تیرانداز در این رقابت ها حضور دارد. دختران ایران بر سکوی قهرمانی بدمینتون جام کاسپیان. در دیدار پایانی رقابت‌های بدمینتون بین‌المللی جام کاسپیان در بخش زنان و انفرادی، پریا اسکندری موفق شد عنوان قهرمانی و مدال طلا را به دست بیاورد. اما سرمربی پرتغالی ها هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران رو بر عهده گرفت. یکی از بهترین مربیان حال حاضر اروپا به عنوان سرمربی جدید تیم ملی هندبال بانوان ایران انتخاب شد. و یه خبر دیگه بخونم، پایان خبرهای ورزشی هست و اون همین که تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت 18 روز گذشته در ورزشگاه ابوظبی به مصاف تیم گام رفت که این مسابقه با نتیجه 6-0 به سود تیم کشورمون به پایان رسید. کسی را آن سوی شیشه میبینم، استاد محمد میر عزیز، هم ورزشکاره هم کارشناس مجریه و همین که خوب تحلیل میکنه. این شما، این هم تحلیل ورزشی با استاد محمد میر.
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی رادیو گفتگو، برنامه ما و همینطور بخش ورزشی که تقدیمتون میکنیم از همکار بسیار بسیار عزیزم آقای اسدی خیلی خیلی ممنونم. خب آقای اسدی همکار عزیزم محبت کردن، تیتر رو در واقع خبرهایی که داشتیم رو مرور کردن. در مورد تیم ملی امیدمون حتما یه ارتباط خواهیم داشت، به ابوظبی خواهیم رفت، باهاشون صحبت میکنیم. تلاش کردیم که بتونیم با یکی از بازیکنان هم صحبت کنیم. شب گذشته اونها گام رو هم تونستن شکست بدن. تیم ایران در گام اول هنگ کنگ رو 4-0 شکست داد، در گام دوم شب گذشته 6-0 تیم گام رو از پیش رو برداشتیم. یه مقداری نیمه اول یه گل زدیم، دوست داشتیم بیشتر گل بزنیم، اما کاملا مشخصه که کادر فنی نیمه دوم به افکار تاکتیکی خودش مسلط میشه و در نهایت تونستن دروازه گام رو چندین بار باز کنن. 6-0 ما الان در مجموع 10 تا گل زدیم. اماراتی ها هم به هر حال اونها هم 13 تا گل در گام اول زدن. الان امارات در صدر گروهه، ایران در رده دومه. این اولیه برای ما خیلی مهمه. درسته دو تا پیروزی به دست آوردیم، ولی بازیه آخر ما با امارات که سه شنبه شب ساعت 21 هست، ساعت 9 شب هست، خیلی مهمه. خودش میزبانه، خودش ابوظبی و ورزشگاه آل نهیان رو میشناسه و خودش هم شرایط خیلی خوبی داره، اما امیدواریم انشالله که تیم ما بتونه با یک تسلط و یک تمرکز بالا تیم امارات رو شکست بده. ما اگر، چرا میگم اول؟ چون ما 11 تا گروه داریم، تیم‌های صدرنشین یعنی تیم‌های اول هر گروه، ما گروه آی هستیم، با هنگ کنگ و گوام و امارات هم گروهیم. تیم‌های اول مستقیم میرن به جام ملت‌های آسیا و تیم دوم میشه 4 تا تیم برتر این 11 تا گروه اضافه میشن به تیم‌های اول. خب این کار خیلی سختی میشه، 11 تا گروه هستن، 4 تا بهتریناش باید برن به مرحله بعد. پس بنابر این ما باید امارات هر جوری شده شکست بدیم. حالا با بچه‌ها صحبت می‌کنیم، با آقای کریمی اینا صحبت می‌کنیم در ابوظبی و آمادگیشون برای بازی سوم. یه نکته، یه گفتگوی دیگه هم داریم. رادیو و رسانه وظیفش اطلاع رسانیه، ما میخوایم کنار مردم باشیم دیگه، مردمی که دوست دارن برنامه‌ریزی میکنن، مثلا به طبیعت میرن ورزش میکنن، کوهنوردی میکنن. گاهی اوقات اتفاقاتی میفته واقعا دردناکه. همین دو سه روز پیش یه آقای 82 ساله رفتن که صعود کنن به قله دماوند، توی پناهگاه سوم هم بهشون توصیه کردن که آقا این کارو نکنید، شرایطی که دارید شرایط مساعدی برای صعود نیست، رفتن و جونشون رو دست دادن. بعد خب خانواده‌شون به هر حال یک انسان از بین میره، اون عزیزانی که در پناهگاه هستن باید برن امداد کنن، هلیکوپتر بیاد خب اینا همش میشه بجز اون حادثه تلخ در گذشته هموطن میشه دردسر. و ما وظیفه‌مون این است که اطلاع رسانی کنیم. با آقای امانی می‌خوایم صحبت کنیم تا دقایق دیگه. با آقای امانی صحبت می‌کنیم، رئیس پناهگاه‌های کوهستان ایران هستن. یه توصیه داشته باشیم هر از چنگوی این موارد رو مطرح کنیم. خیلی خب، من خبرش هم بخونم در حوزه کوهنوردی و طبیعت که میگم خیلی مهم هست این موارد، رعایتش، مواردش. یادتونه ما دو هفته پیش هم صحبت کردیم، گفتیم 13 روز از دو کوهنورد ایرانی در قله پوبدا خبری نیست و در نهایت اعلام کردن که جونشون رو از دست دادن. خب کوهنوردی هم ورزش جذابیه خیلی، خب خیلی مهیجه وقتی شما به دل طبیعت میرید. خب طبیعت خیلی واقعا عزیزه، واقعا شدیداً عزیزه، ولی وقتی که مراعات نکنیم، یه سری مسائل رعایت نکنیم، باعث دردسر میشه. خبرش هم که عرض کردم خدمتتون، فوت کوهنورد 82 ساله در قله دماوند. یک کوهنورد اهل کازرون به صورت انفرادی اقدام به صعود به قله دماوند میکنن، هنگام بازگشت در واقع در مسیر دچار تخلیه انرژی میشن، رسیدن دمای بدن به زیر 35 درجه. خب خیلی هم بهشون توصیه میکنن در بارگاه سوم، پناهگاه سوم و برای عدم صعود و مخصوصا صعود انفرادیشون، حالا مثل اینکه توجهی ندارن و در نهایت جونشون رو از دست میدن. آقای امانی رئیس پناهگاه کوهستان روی خط برنامه ما هستن. آقای امانی سلام، درود بر شما، بهتون خدا قوت میگم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای میر.
خیلی متشکرم.
شنوندگان خوب برنامه،
خیلی متشکرم.
خیلی
متشکرم. آقای امانی، من الان گفتم برخلاف هرگاهی توی طبیعت این اتفاقات میفته. من دو سه هفته پیش بود، ساعت 5:30 صبح با یکی از با دو سه تا دوستانمون رفتیم به دل طبیعت همین کوه اطراف تهران، دیدیم چقدرم جمعیت اومده. اولا از یه طرف خیلی خوب بود، من خیلی لذت بردم از اینکه تعداد بیشماری از شهروندان تهرانی در دل طبیعت هستن، خانواده‌ها مخصوصا. و از یه طرف دیگه حالا صعودهایی مثل قله دماوند و کوههای سختن خب نیازمند یه سری ایمنی‌های ویژه هم هست. اول به ما بگید که چقدر توی این مواقع تو دردسر میافتید توسط عزیزانی که مثلا عاشق طبیعتن اما رعایت نمی‌کنن.
خدمت شما عرض شود که خیلی ممنون که به موضوع کوهستان و ورزش کوهنوردی حالی گفتگو توجه کردید.
خواهش می‌کنم.
بحث سلامتی مردم، ما مثل شما بسیار خوشحالیم که ورزش کوهنوردی و استفاده از این موهبت الهی مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفت.
خواهش می‌کنم.
ولی هر رشته ورزشی، هر زمین ورزشی اصول و قواعد خودشو داره. زمین فوتبال، زمین والیبال و طبیعتاً زمین ورزش کوهنوردی که کوهستان خداونده قواعد و اصول خودشو داره. و خب طبیعتا هر جایی که ما توی رانندگی هم اصول و قواعد رانندگی رو رعایت نکنیم، یا به خودمون آسیب میزنیم یا به شخص دیگه ای آسیب میزنیم. حالا میتونه آسیب مالی باشه و متاسفانه تو محیطای کوهستان عدم توجه به اصول و قواعد آسیب‌های جانی میشه، هم به خودش هم به کسایی که حتی برای کمکش میرن.
درسته.
برای همین دوست عزیزی که به رحمت خدا رفتن تو محیط کوهستان، تیم امداد ما حدود ساعت 9 شب تا ساعت 4 صبح درگیرش بودن و متاسفانه صبح اول وقتشون فوت کردن. و ایشون از ارتفاعی 5200 متر با یه شرایط خاص منتقلش کردن به ارتفاع 4200 متر بارگاه سوم دماوند و با هماهنگی که با جمعی دکتر مساعدیان کمیته پزشکی کوهستان داشتن به عنوان پزشک آنکال و مجموعه 115 تمام تلاش رو دوستان امدادگر انجام داده ولی متاسفانه نتیجه نگرفتن. این فرد سومین فرد فوت شده از ابتدای فصل صعود، یعنی از تیر.
چقدر بد، چقدر تلخ. آقای امانی چرا به هر حال فرد مثل این که 82 ساله بود، خود سنه یعنی این که نباید صعود انفرادی داشته باشه غیر اینه؟
یه قله مثل قله دماوند که آخرین استراحتگاهش و کمپ استراحتیش توی ارتفاع 4200 متره و خود قله 5600 ارتفاعشه، نیازمند یک آمادگی جسمانی، تجربه، تجهیزات و همراهی افراد با تجربه تر هست و به صورت تیمی و گروهی با حضور مربی، سرپرست، امدادگر طبق قوانین و اصولی که فدراسیون کنونی تعریف کرده باید صعود بکنن. نمیشه یه فردی که آمادگی لازم رو نداره و توی این رده از سنی هست به صورت انفرادی بیاد صعود کنه و توجه نکنه به هشدارهای همکارای بنده در بارگاه سوم. مطمئنن یکی از اصول و قوانینی که فدراسیون داره برای صعود قله مرتفع کشورشون رعایت نکرده. جناب آقای میر، فدراسیون کوهنوردی یک بخشنامه به هیئت‌های کوهنوردی استان‌ها، خب طبیعتاً بعد شهرستان‌ها منتقل میشه و باشگاه‌ها داده که این بخشنامه با عنوان الزامات صعود قله مرتفع کشوره.
بله بله.
25 بند داره که تیمی که میخواد، هر شخصی که میخواد به قله دماوند یا علمکوه، سبلان و قله مرتفع کشور طی برنامه یک روزه، سه روزه صعود بکنه، این الزامات رو باید رعایت کنه.
درسته.
یعنی باید حتما این افراد تحت قالب یه باشگاه رسمی کوهنوردی باشن، باید سرپرست داشته باشن، تیمی که میخواد الزام بشه سرپرست داشته باشه، امدادگر داشته باشه، کلی اعضا از نظر پزشکی چک شده باشن، آمادگی جسمانیشون چک بشه، اندازه گیری بشه ببینیم در این سطح آمادگی هستن. خب طبیعتاً کسی که میخواد قله دماوند رو صعود کنه باید حد اکثر 3 هفته قبلش یه شبانه رو یکی از قلل منطقه داشته باشه.
یعنی
مثلا استان تهران فرد میبره قله خلنا که ارتفاع حدود 4500 باید صعود بکنه، توی ارتفاعات بالا 4000 متر کمپ کنه و بمونه تو اون شرط تا هم هوا بشه اصطلاحا برای صعود قله دماوند.
بله.
و اینکه یه پروسه زمانی حداقل 3 ماهه نیاز به آمادگی داره. اینکه بر اساس تبلیغاتی توی فضای مجازی هست یا شور و اشتیاق و هیجانی که توی شخص ایجاد میشه تو هر رده سنی،
بله،
خودشو میرسونه و پای قله دماوند و توقع داره که یک روز دو روز قله دماوند صعود کنه، خب طبیعتا به خودش آسیب میزنه.
آره واقعا این توصیهاتون خیلی خوب بود. پس این موارد رو باید حتما در نظر بگیرن و اینکه آیا باید با جایی هم تماس بگیرن، هماهنگ کنن، نمیدونن باید مجوزی داشته باشن؟ آقای امانی این موارد رو هم...
از نظر فدراسیون کوهنوردی، فعالیت کوهنوردی تو ارتفاعات، حضور توی ارتفاعات صرفا از طریق باشگاه‌های رسمی کوهنوردی کشوره.
بله.
الحمدلله این تعداد کوهنورد و این هم باشگاه کوهنوردی معتبر که توی همه شهرستان‌های کشور هست باید به این باشگاه ها مراجعه کنن و این باشگاه ها بر اساس برنامه هایی که دارن و روال کاری که دارن افراد رو آماده میکنن، آموزش میدن، آمادگی جسمانشون رو ارتقا میدن و آماده میشن برای صعود قله مرتفع. حرف کلی ما اینه که فعالیت کوهنوردی و صعود قله مرتفع اگه مد نظر هر عزیز هموطنمون هستش صرفا در باشگاه های کوهنوردی برنامه‌ریزی و فعالیت بکنه.
بله آقای امانی خیلی متشکرم از شما. ما می‌خواستیم یه بهانه‌ای قرار بدیم، هم از زحمات شما همکارانتون تشکر کنیم، همین که باید هر چند وقت یه بار اطلاع رسانی داشته باشیم برای مردم که
حالا
تو دل طبیعت میرن واقعا مواظب سلامتیشون باشن. ضمن این که بعضی وقتا هم یه سری ویدیو ها میبینیم عزیزانی که حالا همه نه، بعضی از عزیزان دل طبیعت میرن زباله هاشون و پسمانده هاشون رو رها میکنن. من هیچ وقت نمیتونم این موضوع رو درکش کنم. من واقعا هیچ وقت نمیتونم این موضوع
رو بیشتر جمع کنیم. ما توی تبلیغاتون میگیم زباله های فراموش شده و رها شده. اگه نه این فرهنگ الحمدلله توی فرهنگ تمیزی، نظافت و احترام به طبیعت خداوند توی مردم خوب ایرانمون هست، انشالله که بیشتر توجه بکنیم و طبیعت رو بهتر از گذشته حفظ کنیم.
حفظ کنیم. بله خیلی متشکرم آقای امانی، ممنونم باهاتون خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تیم ملی فوتبال امید بگیم که تونست گام رو شکست بده و بازی آخرش با امارات، کمایی که در موردش صحبت کردیم، و تیم ملی فوتبال بزرگسالان بگیم که فردا دیدار بسیار حساسی با تیم ملی ازبکستان خواهد داشت. بعد از بازی با تاجیکستان تیم ملی ایران خیلی زیر فشار قرار گرفت به خاطر اینکه نتونست تیم تاجیکستان رو شکست بده و حالا شاید بگم مهمترین بازی تیم ملیمون فردا با ازبکستان است. فینال کافاست در بیشکک انجام خواهد گرفت و همینطور در واقع چرا گفتم بیشکک قرقیزستانه، در ازبکستان انجام خواهد گرفت و در واقع این فینال عیار تیم ما رو مشخص خواهد کرد. آرزو موفقیت میکنیم برای تیم ملی فوتبال ایران. من دارم تلاش میکنم که با امارات تماس بگیریم، بازیکنان منتظر هستن که با اعضای تیم ملی امید هم صحبت کنیم و همینطور با مدیر اجرایی مدیر رسانه‌ای مجید کریمی هم صحبت کنیم در مورد آمادگی تیم از لحاظ روحی روانی برای بازی بعدی حتما ازشون بپرسیم. یه نکته رو در مورد تیم ملی بزرگسالان بگم که آقای اینفانتینو هم مهمان فینال رقابت‌های کافا بین ایران و ازبکستان است. خیلی خوبه حضور رئیس جهانی فیفا فوتبال، حضورش خیلی میتونه موثر باشه، کما اینکه به هر حال این حضوره کمک میکنه که اگه دوستان بخوان و بتونن مذاکراتی هم با آقای اینفانتینو داشته باشن، این مذاکرات خیلی میتونه موثر باشه براش. این نکته خیلی مهمی است، حضور آقای اینفانتینو اون عیار مسابقه ها رو بالا میبره اونجا برای فوتبال آسیا، فوتبال کافا، فینالش و همینطور فوتبال ایران. از دیگر اتفاقات فوتبالی هم بگم که تیم در واقع باشگاه تراکتور و سپاهان سر مسئله و پرونده آلوز کماکان در اختلاف هستند. در تازه‌ترین صحبت سپاهانی‌ها گفتن تراکتوری‌ها فسخ آلوز رو پذیرفتن. ما حالا دوست داشتیم، خیلی دوست داشتیم با مدیران تراکتور هم تماس بگیریم، باهاشون صحبت کنیم، ببینیم واقعا فسخ آلوز رو پذیرفتین، چون اونا گفتن که ما باید شکایت کنیم و اینو قبول نمی‌کنیم و نمی‌پذیریم. اینم آخرین نکته در مورد این پرونده چالش برانگیز به نوعی میشه گفت که پرونده بین تراکتور و سپاهان است. یه خبر خیلی خوب برای تیم ملی والیبال جوانان داریم که مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان توی چین پیگیری شد، تیم ایران تونست قهرمان بشه. ما اتفاقا تو برنامه‌مون با سرمربی قهرمان هم صحبت کردیم، آقای مؤمنی مقدم، و حالا بر اساس بعد از این قهرمانی بر اساس گزارش سایت پلیس نظام وظیفه عمومی، سردار رحمان علی دوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در مورد قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران گفتن کسب مقام قهرمانی والیبالیست‌های جوان کشورمون در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران شد. این مدال‌آوران سرافراز در صورتی که در سن مشغولیت باشن طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان میتونن از معافیت سربازی بهره مند بشن. اینم فکر کنم شیرین ترین خبریه که میتونه به این بچه‌ها برسه و لذت ببرن. قهرمان که شدن بعدشان سربازیشون معاف میشه در راه خدمت به کشور در یک مسیر دیگه به عنوان ورزش، خیلی میتونه براشون خوشایند باشه. خب از نحوه انتقالات فوتبالی هم میگم، ضمن اینکه داریم تلاش میکنیم اگه اینترنت کمک کنه بتونیم با امارات صحبت کنیم توی فصل نقل و انتقالات. اولا دو دیگه اتفاق خیلی جالب افتاد. منیرالحدادی ستاره نامدار فوتبال جهان جذب باشگاه استقلال شد، خودش هم تایید کرد، بازیکن اهل اسپانیا که از دوستان صمیمی لیونل مسی هم هست، حتی لیونل مسی هم به اصطلاح امروزی ها توی صفحه مجازیشون رو دنبال میکنه، فالو میکنه و به هر حال بودنش و اینکه منتشر کردن عکس استقلال و اومدنش به استقلال خیلی میتونه در نوع خودش جالب باشه. بازیکنی که در اسپانیا بازی کرده مدت های زیادی، مهاجم هست و همینطور اصالتش در واقع مراکشی اسپانیاییه و همینطور در تیم‌های بزرگی هم بوده، بارسا بوده، 3-4 سال توی تیم بارسلونا بوده، توی تیم اتلتیکو بوده، خطافه بوده، لاس پالماس، لگانس، سویا، تیم‌های خیلی بزرگی بوده و حضورش در به نوعی فوتبال ایران میتونه اتفاق خیلی جالبی باشه. خیلی خوشحالم که میتونم با امارات صحبت کنم. آقای کریمی عزیز، مدیر اجرایی تیم فوتبال المپیک ایران و همینطور مدیر رسانه‌ای، آقای کریمی یه تنه داره همه کار تیم امید رو اونجا انجام میده. ما دومین پیروزی ما هم به دست آوردیم، واقعا تبریک میگیم. هم با خودش صحبت میکنیم هم با گلزن اول بازی دیشب در ادامه علیرضا سفری صحبت میکنیم. آقای کریمی سلام، درود بر شما. آخرین اتفاقات و شرایط تیم رو از شما بپرسیم و بعدش هم که دیگه آماده بازی با امارات میشیم.
به نام خدا جمعای میر، بنده هم خدمت حضرت عالی مجری توانمند و با اخلاق از سلام و ادب و احترام دارم، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه محضر مبارک حضرت عالی و کلیه هموطنان هستم.
خیلی متشکرم آقای کریم. اگه امکانش بود یکم بلندتر هم صحبت کنید ممنونم از محبتتون. در مورد حالا بازی دیروز اگر نکته ای هست به ما بگید، که حتما هست. ما یک کم نیمه اول اذیت شدیم، درست با پیروزی رفتیم به رختکن، ولی نیمه دوم کامل کردیم کار رو.
خدمت شما عرض کنم جناب آقای میر، همونطور که همه علاقمندان به فوتبال ملاحظه کردن، بچه‌ها از نظم تاکتیکی خاصی برخوردارن.
بله.
خب گوامی که ما دیروز دیدیم با گوامی که در مقابل امارات بازی کرد تفاوت‌های زیادی داشت. حالا قصد بهانه‌گیری یا مطلبی نداریم، ولی باز دیروز هم خدمت شما و بینندگان برنامه محترمتون عرض کردم، گوام در بازی با امارات بازیکنش دقیقه 13 اخراج شد.
بله.
و اصلا به این سبک و سیاقی که جلوی ما ظاهر شدن جلوی امارات بازی نکردن. یه مقداری خب امارات میزبان هست، شرایط میزبانی، داوری و مسائل مختلف، یه مقدار بازی 13-0شون بودار بود به نظر من.
بله.
حالا ما عرض کردم قصد بهانه‌جویی نداریم، ما انشالله هر سه تا بازیمون رو باید ببریم و این کار رو انجام میدیم. عزم بازیکنان، کادر فنی، کادر اجرایی راسخه که این مهم انجام بشه. و دیروز هم دیدین بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن، نیمه اول از نظم تاکتیکی خاصی برخوردار بودن، متاسفانه توپا تو گل نرفت دیگه.
درسته. آره خیلی فشار آوردن انصافا.
زیبای روبرتو کارلوسی آقای سفری بود که خستگی ما رو در
آره. آقا مجید چون ما زمانمون 2 دقیقه بیشتر نیست، ما خیلی تلاش کردیم ارتباط بگیم، اینترنت کمک نکرد. من میخوام بپرسم آقای تاج هم اومدن دیداری کردن، خیلی کوتاه به من بگیم.
بله آقای تاج تشریف آوردن، الان هم با بازیکن‌ها یه نیم ساعت دیگه دیدار دارن، بازی هم از نزدیک ملاحظه کردن، خدمتشون هستیم. برای کافا تشریف میبرن دوباره ازبکستان، چون به عنوان مقام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد جوایز رو اهدا کنن. احتمال داره رئیس جهانی فدراسیون فوتبال آقای اینفانتینو تشریف ببرن به ازبکستان.
درسته. با آقای سفری هم میتونیم کوتاه صحبت کنیم؟ خیلی کوتاه.
بله گوشی خدمتتون.
بله بله.
سفری صحبت.
بله علیرضا سفری. بله خیلی متشکرم عزیز خان. ممنونم علیرضا سفری عزیز که گل خیلی متشکرم. علیرضا جان به تبریک میگم به عنوان یکی از بازیکنهای خیلی خوب تیم ملی فوتبال امیدمون. آره شب گذشتم در واقع چراغ اول روشن کردی. خیلی کوتاه بگو بازی سوم خیلی بازی مهمه، در مورد امارات یک کوچولو برای ما صحبت کن و در مورد شرایط تیم.
والا اول خدا رو شکر میکنم، لطف خدا بود، حالا با کمک بچه و کادر فنی تونستم نقل و گلم رو بزنم. و اینکه راجع به امارات هم ما تمام تمرکزمون رو بازی امارات رو نشستیم، بازیشون رو کامل دیدیم، قشنگ آنالیز کردیم با کادر و قشنگ آماده ایم همه جوره که بریم امارات رو ببریم و مقتدرانه صعود کنیم به بالا و با تیم اول، یعنی بریم به مرحله بعدی.
درسته. و اینکه اینو میخوام ازت بپرسم که در واقع دو تا بازی اول خیلی خوب تونستین پرگل برنده بشین، هنگ کنگ و گوام رو.